دوستی سوال کرده، با تشکر از شما سوالی که داشتم اینه که نظر دکتر در رابطه با عشق زمینی چیه؟ درسته که لابلای این عشق ما به دنبال خوراک برای هویت فکری میگردیم، اما مواردی هم از عشقای من جمله برای خودم اتفاق میفته که شب و روز به فکرش هستیم. میخوام بگم انگار یه چیزی به غیر از موارد طلب سگانه داخل پرانتز هویت ارگانیسم و عشق واقعی وجود داره یا نه، که لطفاً ارتباطش رو با هویت یا ارگانیسم بیان بفرمایید.
من عشق رو تقسیم به عشق زمینی و آسمانی نمی کنم. عشق زمینی و آسمانی یعنی چی؟ منظور از عشق آسمانی چیه؟ یعنی عشق الهی، عشق به خدا ما نداریم، ما عشق به خودمون داریم تحت عنوان عشق به خدا.
یعنی اون چیزی هم که مثلا ازش صحبت شده تا حالا به عنوان عشق به خدا، همون عشق به خودمونه در حقیقت.
آره.
ذات انسان.
آره. به ذات انسان؟
ذات انسان؟
نه. به هویت فکری. ما در حال حاضر عشقی که داریم تعلق به هویت فکری. ما یه عشق داریم، اصطلاحا یه عشق داریم که جز سکس چیزی درش من نمیبینم، چون ابعاد فیزیکی ها را سکس به معنای وسیعش، خواستن نرماده همدیگر رو به شکل نیرومندی. بعد عشق فطری که ذهن درش مدخلیت نداره، عشق فطری یعنی حالتی که یه بچه یک ماه، دو ماه، سه ماه داره، که من حتی دیدم بچه تو خواب میخنده، اینم یه حالتیه. غیر از این دیگه چه حالتهایی ممکنه باشه؟
این دوتا که فرمودید اصیلن، یعنی همین.
نه، عشق اولی که اصیل نیست، عشق به هویت فکری.
نه، اون
عشق فطری اصیله. آره،
گرایش جنسی.
آره، اونم اصیله. بله
بله، ولی
چه مانعی داره؟ منتها حالا اونو با عشق مثلا نمیدونم با اسم عشق بذاریم روش چه مانعی داره، ولی من میگم کشش جنسی مثلا، کشش فیزیکی.
پس عشق به خدا عملا عشق به یک تصویره.
عشق به خدا به یک تصویره. هنگامی هم که انسان از هویت فکری دل برگیره، تصاویر رو از ذهنش خارج کنه، آنچه که باقی میمونه یک انرژی ذاتی شفاف فطریه که اون به نداره. مثل من نفس میکشم، به تو نفس نمیکشم. نه، همون قد غلطی بگم من به تو عشق دارم که بگم من به تو نفس میکشم. گل بوش رو به کسی نمیده، گل بو داره فقط، اصلا برای دادن نیست، برای ورزیدن نیست. کیفیتی، خاصیتی از ابعاد وجودی انسان، انرژی، حرکت انرژی نیرومند که رفته رفته ضعیف هم میشه.
ضعیف میشه؟
ضعیف میشه، معلومه.
یعنی سن که بالا میره عشق هم
ضعیف میشه، به دلیل اینکه سلول ها ضعیف میشن. تو قابل درک که برم؟
من برای اولین باری که با این موضوع روبرو میشم که عشق درخواست از فطره.
من جاهایی نگفتم، هیچ جا نگفتم، ولی ضعیف میشه.
من فکر میگردم که حالات فطری انسان به مرور عمق بیشتری پیدا میکنن، قنای بیشتری پیدا میکنن.
عشق ضعیف میشه، تمایل ضعیف میشه، همه چیز ضعیف میشه.
حالا بعدن باز کمی اینو بازترش بکنید، با جای صحبت کنید. خوبه. نوشتن که من یک دندانپزشک هستم، ذات شغل ما به گونه ایست که در بسیاری از مواقع با وجود دقت و مهارت در کار، نتیجه کار غیر قابل پیشبینی بوده و ما توسط بیمار متهم به اهمال میشیم. این قضیه باعث شده من در تمام اوقات، به ویژه زمانی که میخواهم به کلینیک بروم، احساس ترس و نگرانی داشته باشم. لازم به ذکر است که در مدت 4 سال تبابت بنده تعداد بیماران که از من شاکی بودن خیلی کم بوده، ولی همواره این ترس با من همراه است همراه هست، به ویژه زمانی که احتمال میدادم کار من با استانداردهای موجود کمی فاصله داره. سوالشون اینه: یک، آیا این ترس یک ترس حقیقی است؟ دو، اگر این ترس یک تفکر زائد است، راه مقابله با آن چیست؟ با تشکر.
هر نوع ترسی که موضوع بیرونی نداشته باشه زائده، یعنی مربوط به هویت فکریه. اگر یک بیمارش بیاد به علت این که این براش خوب دندون درست نکرده چاقو بخواد بهش بزنه، این ترس واقعیه. تازه اونم لحظه ایه که داره چاقو میخواد بزنه، نه از قبل،
حتی با تهدیدم نه،
حتی به تهدیدم نه. برای این که تهدیدم که بکنه، خوب باید جلوگیری کنه، نره مطب اون روز به اون آقا بگه من معذرت میخوام، بیا یه مقداری از پول تو پس بدم، دندان بعدی تو خوب بهتر درست میکنه. اینو روشن نکردی؟
روشنه.
ولی چرا این میترسه بعضیا نمیترسن؟ چرا اون میترسه ولی همه دکترها نمیترسن؟ اون عمومیت نداره. علت این گونه ترس ها اینه که خیلی افراد خودشون رو انقدر عزیز و بزرگ و غیر قابل خطا کردن میدونن که خیلی سختشون که ازشون انتقاد کنن. من یه موضوعی رو که توجه کردن اینه که میبینم که در مثلا تهران آدم های هپروتی خیلی زیادن. در شهر ما هیچ آدم هپروتی نبود. بعد من سراغ نداشتم. ریشه‌شو وقتی بررسی کردم دیدم علتش اینه که ما در مثلا کلاس مدرسه ما پدر یکی حمال بود، واقعا یکی دلاک همون، یکی حلبی ساز بود، یکی بوتکم بود، یکی پین دوست بود، یکی نمیدونم فرض کنید که یخ فروش بود اینا. خب این همه در حد هم بود. از نظر خوراک و غذا و مشقت زندگی به حد اعلا سختی میکشیدیم. من یادمه که معلم مدرسه یهودی ها رو میابرد توپ میدفت به صورت من
برای اینکه تنبیه کن.
آره، به عنوان تنبیه. بارها، نه یک بار دو بار، یا دست کارم مینداختم بعد کلابوزی میجرسن سرم. حالا من آدم فرض کن که یه نفرم حالا تو جلسه بگه اینقدر مزخرف نگو، اصلا پینه خورده شده. این آدم ها آدم های حساسی هم. یعنی خودشون رو خیلی بزرگ میدن. میدونی منظورم چه؟ خب من که نه قضایی داشتم، نه پدرم سناتور بوده، نه چیزی. حالا خدا شکر که یه نویسنده هم شدم. یالا چه احترامی بذارم به من؟ عزیز نمیدونم خودم. اینا از عزیز دانستنه که میترسن.
یعنی یک تصویر از خودش داره، میترسن اون تصویر فرو بریزه.
احسان تصویر خیلی بالا میداره که نباید آسیب ببینه، ضرب ناپذیر باید باشه، اگر بشه خیلی براش سنگینه. و این کسانی هم که میرن تو عالم هپروت تو همین مایه ها هستن، میرن خودشونو میزنن به یه عالم دیوانگی و از گود خارج شدگی. متوجه هستی؟ وقتی من نه تو گود باشم، گود مسابقه، گود مبارزه و جای پای نداشته باشم، ضعیف باشم، خیلی برام سخته. ولی اگر خودم رو از گود خارج کنم مثل همین هپروتی ها، زندگی برام راحت تره. نه؟
نه.
خب
نوشتن که چرا فهمیدن این که کل ساختمان توهمی خود رنجبار و پوچ است زود تخدیر می شود؟
یعنی چرا چی؟
چرا فهمیدن این که کل ساختمان توهمی خود رنجبار و پوچ است زود تخدیر می شود؟ مثلا خود من رفتار نمایشی و عدم جدیت را در اکثر اندیشه های می بینم ولی منجر به عمل نمی شود. چرا؟
خب بذاریم آخریشو فقط جواب بدیم، اوناش مبهمه.
آقای مصطفی فکر میکنم مجبورشون این که چرا بعد از اینکه کتاب ها رو خوندن و از رنج هایی که از هویت فکری زایده میشه آگاه شده، چرا این آگاهی هم بعد از مدتی برام اهمیتش از دست میره؟ در واقع من حتی با همین آگاهی هم، این آگاهی هم برای من حالت کاندیشن پیدا میکنه.
بله
منظورشون فکر میکنم از این سوال.
بله این جوابش اینه که این فشار عوامل اجتماعی، یعنی اون عواملی که هم اکنون در محیط من حاکمه و از من طلب هویت میکنه، خیلی نیرومندتر از آگاهیه، میچربه به آگاهی. بنابراین من نمیخوام هویت از دست بدهم، برای اینکه عواملی که میخوانش قویه. تنها چاره‌ای که برام باقی مونه فرار از پوچی‌هاش، تخدیر، توجیهگریه و راه های فرد تو همین مایه های فراد.
من فکر میکنم توصیه‌ای که میشه به این سوال کننده کرد اینه که کتاب ها مکرر بخونن، چون مکرر خوندن کتاب ها یعنی اینکه مدام آدم با این افکار در ارتباط باشه باعث میشه که کمتر این حالت تخدیر ایجاد بشه.
این خواندن مکرر کتاب ها، شرکت در این بحث ها، تماس با افرادی که در این گونه مبارزه هستن، این حس رو داره که اون عوامل حاکمی که از فرد طلب هویت میکنه اونا رو ضعیف میکنه. من یه مثال هایی زدم که ما مثلا ما که کتاب های کریشنامورتی و مصفا و مولوی رو خوندیم، به فرض اینکه هیچ حرفی هم نزنیم دور هم جمع بشیم، نفس همین دور هم جمع شدن ضعیف میکنه. من اگر برم خونه عمه هیچی هم که نگه، خود قالی که اونجا انداخته، خونه مثلا مجللی که داره ضربه میزنه به روحیه من، ضربه میزنه که مطرح میکنه هویت فکری رو برای من که چرا او داره من ندارم، بچه او دانشگاه رفته دوتا خونه داره من ندارم. خب این یک میخیه که به این به اصطلاح جعبه هویت فکری میزنه. ولی اگر بریم یه جایی تو هر روز مصفا یا داوود رو ببینی و بخوای براشون مثلا فرضون پوز بدی که من لیسانس دارم، میبینی خریدار نیستن، نه ضعیف میشه. من نظیر اینو عملا دیدم. یه قرمخشی ما داشتیم، به محض اینکه یه جمعی بودن قرمخشا اینا تعریف میکرد، ما دیشب رفته دیم هتل ریتز و من گفتن خانم فلان چقدر خوش خوب میرقصی تو، از همه خوشگلتر شدی تو، شام خیلی مفصلی خودم تیمسار فلان هم بود. این موقعی که من بودن تعریف نمیکرد، میدید که من نه که بخوام خیتش کنم، میدید که فقط نگاه میکنم، هیچ چیزی نشون نمیدم. این درست در تعریف هم نرفت. و اما این آخریش که گفتم اینو جواب بدیم که میگه که مراقبه واقعی تا زمانی که آگاهی گسترش پیدا نکرده، مراقبه ها خودفریبیه و اصولا تحقق ناپذیره. یعنی اینکه همه میگن ما یک دقیقه دو دقیقه چند ثانیه مراقبه میکنیم، بعد یهو به خودمون میاد میبینیم ساعت هاست که الان اختیار از ما گرفته، فکرهای حفظگر و رفته. بنابراین سوال بیهوده است. تو حالا فرض کنیم به هر علتی از علل بتونی مراقبه کنی، مفیده، ولی نمیتوانی. به شکلی اگر تو بتونی مراقبه کنی مفیده، ولی نمیتوانی مراقبه کنی تا زمانی که آگاهی گسترش پیدا نکرد. خب
من دارای مدرک فوق لیسانس اقتصاد هستم. بعد از خواندن کتاب‌های خودشناسی احساس می‌کنم اقتصاد رشته مفیدی نیست. الان ماندم که از این مدرک استفاده کنم یا نه. اگر امکان داره کمکم کن.
تا زمانی که تو اسیر هویت فکری هستی، اگر هر کاری بکنی، مثلا درخت بکاری، کار مفیدیه، غیر مفید خواهد بود. نه از نظر برونی، درخت کاشتن مفیده، ولی در تو تأثیری نداره این کار مفید. هویت فکری ماهیت وجودی تو رو یک پدیده درونن غیر مفید نگه داشتی.
کار بیرونی مهم نیست.
کار بیرونی مهم نیست. ها. و اگر اسیر هویت فکری نباشی، بیا حتی بشین آب تو هوا بکو، مفیده. توجه میکنی؟ یعنی وجودت مفیده. تو فکر میکنی که مثلا یه آدم رها شده چیکار میکنه؟ سوتوشوپ میشینه کتاب مثلا منتشر کنه، ترجمه کنه، بنویسه. آسمان رو نگاه میکنه، خودش رو نگاه میکنه، با میره تو خودش، زیبایی خودش رو درک میکنه. اصلا کارهای برونی مطرح نیستن.
آقای مصطفی، من گمان میکنم که تغییر شغل حداقل از این حیث که آدمو از بعضی از محیط‌ها که متناسب با اون شغل به خصوصا دور میکنه و قابلیت فکر رو تشدید نمیکنه میتونه مفید باشه. مثلا کسی که شغلش مثلا وکالت دادگستریه و شغلش اقتضا میکنه در محیط‌های پرتنش باشه، در محیط‌هایی که نمودهای هویت فکری در اون خیلی شدت بیشتری دارن، من فکر میکنم کسی که مثلا وکیل دادگستری با کتابای خودشناسی آشنا میشه، اگر مثلا به این نتیجه برسه که اگر شغلش رو عوض کنه که از اون محیط فقط بیاد بیرون و بیشتر کمک نکنه به تشکیل هویت فکری، تغییر شغل حداقل از این حیث که از این محیط پرتنش خارجش میکنه میتونه مفید باشه.
عرف میشود که این شخص به این مقدار از آگاهی رسیده که مثلا اقتصاد غیر مفیده و اینو رها میکنه. اگر موضوع به این و مثلا میره نجاری، اگر این آن شهامت رو داره به این قدر، تا این حد شهامت داره که اقتصاد رو، فوق لیسانس رو ترک کرده و آمده کار نجاری رو انتخاب کرده، چرا به این موضوع اهمیت بده که عمش بهش میگه که تو مثلا خونتون گلیم داری قالی نخترنگ نداری؟ چرا به ابعاد دیگه اهمیت بده؟ چرا به این اهمیت بده که عمش بگه تو بی ارزه، مادرش بهش بگه تو عقب مونده؟ یعنی اگر کسی بتوانه با درک اصیل این معنا که مثلا اقتصاد خوندن به علت یک نوع پشتوانه هویت فکریه، من میگم در تمام ابعاد اینو میذاره زمین. این مغایر این حرف، مغایر اون چیزه که ما میگیم مطلق. متوجه هستی؟ ببین، هویت فکری یک نوع ارزش ترحمیه. حالا اگر من از یکی از این ارزش ها اعراض کردم، مثلا ارزش این که من فوق لیسانسم، چرا از بقیه ارزش ها اعراض نکنم؟ متوجه هستی؟ یعنی اگر این بتونه اون شهامت رو داشته باشه که فوق لیسانس رو پشت پا بزنه، خیلی چیزهای کوچکتر هم میتونه و چرا نمیزنه. یعنی اینا مربوط به همین چیزه که هویت فکری وانهادنش یک باره است، موردی نیست. من یک مثال هایی زدم که ما مثل این که یه حوض وسیع، یک برکه وسیع آب متعفن رو بخواهیم یه سطل آب کثیف از توش برداریم بریزیم بیرون، یه سطل آب تمیز بریزیم، این افاقه ندارم. تازه به فرض این که اون سطل آب تمیز باشه هم افاقه ندارم.
آقای مصطفی، یک نکته دیگه که تو این سوال یا سوالاتی مثل این نهفته اینه که بعضی از کسانی که کتاب ها رو میخونن و متوجه مثلا بیهوده بودن شغلشون میشن، تردید دارن از این که شغلشون رو مثلا عوض بکنن یا نه، بعد میخوان از شما در واقع تایید بگیرن، میخوان مطمئن بشن که
مصطفی از یه اوتوریته از یه اوتوریته تایید بگیرن
که خیالشون راحت
بشه و این افاقه نداره. توجه میکنید؟ میدونی این الان مثل چیه؟ این مصفا نام یا کریشنامورتی یا هرکس، قضاوتش برای این شخص به اندازه 50 نفر ارزش داره. حالا اگر بگه بخون میخونه، اگر بگه نخون نمیخونه، با اون وقت خیالش راحته، انگار 50 نفر اینو تاییدش کرد. توجه میکنی؟ اینی که قویه براش. و الا مصفا در این رابطه، در این زمینه با حسن و حسین و ایچهیره چه فرق میکنه؟ اینه چرا الان داره از من میپرسه؟
آقای مصفا، زندگی نامه تان را چرا برای ما نمینویسید؟
اینه تو گفتن که بگو یک جاهایی نوشتن. ننوشتن مگه دارم؟
نه، اونچنان نه.
چرا؟
چهار پنج خط کوچیک نوشته بودید.
1112 به دنیا آمدم و اینا نمیشه.
یه همه پاراگراف بود.
که هم بیشتره.
مثلا توی مسابقه هایی که به شبکه‌های تلویزیونی کردیم بیشتر راجع به زندگیمون صحبت کردیم، ولی مکتوب به صورت مدون وجود نداره.
تو جلسات پارسال هم یه مقداری صحبت کردیم در مورد زندگی نامه. حالا دوستان به همون میتونن مراجعه کنن.
حالا شاید یک زمانی که فرصت کنم و دل دماغ داشته باشم از ابعادی که فکر میکنم مفید باشه بیوگرافی رو بنویسم، چون یکی از پدیده‌های مخرب بیوگرافیه و آدم ها خیلی علاقه دارن که ببینن مثلا ناپلئون چجوری ناپلئون شد، مصفا چجوری مصفا شد، حسن چجوری مثلا نمیدونم کی چجوری اونجوری شد، و این یعنی تقلید. نه
اون مطلبی که پارسال گفتی یه چند جلسه ای صحبت کردی تو تابستون پارسال سال 84 تو جلسه های فرنگسرای آشپالوی، خوب بود، مطالعه خوبی بود
راجع به
زندگیتون، خاطراتتون تعریف کردید و نکاتی که توش بود.
آره خب حالا بیشتر ممکنه بگم.
نوشتن که پسری دارم 4.5 ساله، هرچی بیشتر او را از عوامل هویتی دور ساختم ولی گهگاهی در سکوت خود ناگهان به من میگوید مثلا دیروز در پارک بازی کردم، یعنی از گذشته یاد میکند. آیا این از نشانات هویت فکری در اوست؟
اولا این فی نفسه نه که دیروز در پارک بازی کردم. بچه میگه 4 سالشه؟ بچه حتی وقتی میگه من دیروز در پارک بازی کردم هم اکنون داره ذوق میکنه، هم اکنون در ارتباط با دیروزه، ارتباط با مثل این دیروز عبرده به حال، متوجه است؟ یعنی با تصویر زندگی نمیکنه. این دیروز در رفتن تو پارک برای او تصویر نیست.
دیروز یک تصویر نیست؟
نه،
تصویر ذهنی.
برای بچه تصویر نیست.
چطور؟
تصویر معنای خاصی داره. تصویر یعنی چیزهایی که ما به ازا ندارن و پشتوانه هویت هم، یعنی که من مثلا میگم دیروز تیمسار رجبی خونمون بود، این یعنی هویت، ولی این چنین چیزی در بیانش نیست.
درست
مرکز بر نمیخیزه این که من دیروز تو پارک بازی کردم بی ارتباط با مرکزه، نه مرکز برخواسته و نه میخواد مرکز رو تقویت کنه.
این روشنه، این موضوع روشنه. اما خود مفهوم دیروز یک مفهوم ذهنی نیست؟
هر نوع مفهومی ذهنیه. من هر اکنون میاندیشم این دمپایی، این چیزی نیست جز ذهن، جز یه پدیده انتزاعی. دمپایی یعنی این، لفظ دمپایی یه پدیده انتزاعیه. و اصولا من اینو قبلا هم یک جایی گفتم که نمیدونم چرا کشتاموتی و موردی به این بود توجه نکردم، چون این موضوع مهمه که پدیده‌ای به نام گذشته و آینده وجود نداره. حتی نه تنها از نظر فلسفی که ملا سطح گفته، از نظر واقعی، حتی از نظر ذهنی. من فکر میکنم آدم حقیری هستم، چون پدرم گدا بوده، چون دایم دوست بوده، فکر میکنم آدم بی ارزایی هستم، چون در 30 سال گذشته زنم مثلا تو سری بهم زده. درسته که من اکنون دارم با لفظ 30 سال پیش میاندیشم، ولی اندیشه هم اکنونه، اندیشه نمیتونه مال 30 سال پیش باشه، روشنه؟ راجع به فردا نمیتونه باشه. من میگم فردا میخوام برم خونه داوود، یا فردا میخوام به داوود اهانت کنم. در هر حال اندیشه اکنونه، هیچ اندیشه نمیتونه مال دیروز و فردا باشه. اون وقت این بچه اندیشهش هم اکنونه، فقط با لفظ دیروز من تو پارک بازی کردم داره صحبت میکنه. این اگر مثلا گفته بود هم اکنون من تو پارک زندگی کردم، بازی کردم، برای باباش سوال نبود. ولی به هر حال امیدوارم که بشتون که بگوشی که بچه‌ت اصیل هویت فکری نکن.
یه اشاره هم مولانا در راجع به این گذشته آینده که هست هوشیاری ز یاد ما مزا ماضی و مستقبل از پرده خدا.
آره، ولی این اشاره نمیکنه که به این صراحت که گذشته ای وجود نداره. میگه هست هوشیاری، یعنی کانشسنس، یعنی آگاهی. آگاهی من نمیگم، اشعار.
اشعار،
آره، دانستگی. دانستگی به علت اندیشه گذشته است، نوسان فکر در گذشته. اگر به گذشته فکر نره، فکر خود به وجود نمیاد. اون وقت اینکه من میگم گذشته و آینده وجود نداره، یک کلیده، کلید رهایی، یکی از کلیدهای رهاییه. تو عمیقا به یک شکل فلسفی درک کن که گذشته ای نداری. تو همکنون داری گذشته تو میسازی. از طریق چی؟ تبکن. بذار من برم برای شما هم چای بیارم.
میخوام من بیارم. سلام آقای مصطفا، من اهل ارومیه هستم، بیشتر کتابای شما رو خواندم. آیا امکان دارد تا در ارومیه سخنرانی هایی داشته باشید؟ من خیلی مشتاقم که در جلسات خودشناسی شما باشم.
یعنی چی در ارومیه جلساتی داشته باشید؟
یعنی میاید ارومیه جلسه ای بذارید مثل این جلسات که تهران دارید؟
آخه اونجا نفرت ندارید، کی بیاد اونجا؟ منزل کی؟ جای مکان کی؟ اینا رو بگو روشن کن.
آقای مصطفی
با هفت ما باید برم. من خط نهزینه هفت ما هم میدم با هفت ما برم و
قبلا هم یه جای اگه به صلاح مرکزی، یک فرهنگسرای، یک مرکزی،
آره جایی هست،
این کار باشه که به صلاح تقبل بکنم.
آره، مثلا یزد بلیط هوا فرستادم رفت و برگشت، جا اونجا دادم، مرکزم بود، جمعیت هم بود، رفتم سخنرانی
کردم. اگه چنین امکاناتی باشه
باش.
اطلاع بدن. آقای مصطفا، شما کتاب با پیربرخ را با خواندن مثنوی نوشته اید و آن را تفسیر کرده اید. حال خواهش من این است که قرآن را نیز بخوانید و معنای واقعی آن را در کتابی بنویسید.
به دلیل اینکه قرآن استعارات خیلی عمیقی داره و زیاد و من هم عربی بلد نیستم، نمیتونم تفسیر کنم.
آقای مصطفا، سوالاتی مثل این که در واقع محتواشون اینه که مطالب بیشتری بنویس، به نظر شما محتوای این جور سوالات همون این که میگه پنج سوم را بگو نیست؟
هم چی؟
محتوای این جور سوالات همون پنج سوم را بگو نیست؟ اون توصیه‌ای که پرنده به صیاد داره، پرنده به صیاد میکنه.
چرا؟ چرا؟
کسانی در
همین از شما دقیقاً پنج سوم درخواست پنج سوم همین مقدار برات کافیه. من اصولاً میگم که وقتی تو داری مثنوی رو میخونی و مولوی میگه که عمر همچون نو جوی نو نو میرسد، یا وقتی میگه که ما فکرت از ماضی و مستقبل بود چون از این دو رفت مشکل حل شد، تا زمانی که تکلیفت رو با همین اشاره مولوی روشن نکرده ای کاملا بی‌معنا و پوچه که شعر بعدیشو بخونی. متوجه هستی؟ دقیقا مثل این مثال زدن اینجای معلم داره من میگه دوی به علاده بده و مساویس با چهار، من میگم بعد من میگه فهمیدی؟ میگم نه. بعد به رفاسنه میگم خب حالا سه به علاوه سه رو بگم میشه چند، معنی داره؟
شما در همه جا تأکید کرده اید که باید با کل ساختمان هویت فکری طرف شوید، نه از طریق تک سطرهایی، ولی در کتاب رابطه هویت فکری را به زنجیری تشبیه کرده اید که با شکستن حتی یک حلقه از آن کل آن متلاشی می‌گردد.
خب این مغایر با اون چیزی که گفتم نیست. تو یک جا وحدت رو درک کن. بذار این توضیح رو براش بدم. منظور من از نپرداختن به جزئیات چیه؟ یه نفر میره پیش روانشناس میگه من افسردم. روانشناس شروع میکنه با این به ادا در بودن و تداعی آزاد و غیره. یکی دیگه میگه من ترسوام، یا خود همون شخص. میگه من تو کارها موفق نیستم، مثل این دکتره میگه که من میترسم از نمیدونم حرف بیمارانم. من میگم به این جزئیات نپرداز. اونی که میگم زنجیر قطع بشه، زنجیر کل این ساختمان رو مزمحل میکنه. متوجه هستید منظورم چیه؟ مثل اینی که این تشبیه بکنم، میگم که سطح از حوض بر ندار آب بریز روش، زیر نقبش رو بزن. نقب بگید؟ نقب حوض رو بزن. خب این حالا معنیش نیست که جزئیه، نقب زدن حوض جزئی نیست. صد کار نکن.
درسته. حالا اونی که اینجور که ایشون نوشتن تو کتاب رابطه فهمیدید که یکی از اون زنجیرها به اصطلاح،
یعنی مثلا فرض کن که این آب استخ رو یک مرتبه بخار کن، یه راهه. زیر نقبش رو بزن، یک راهه. دیگه نذار آب بره رو استخ، یک راهه. این فرق میکنه با اینکه یه سطح بردار یه سطح برسه. اونی که من میگم جزئی کاری نکن اینه که نگو من افسردم، چجوری افسردگیم رو برطرف کنم، حقارتم رو چجوری برطرف کنم. اینا رو من میگم سطح کاری یا جزئی کاری. اینا مغایرت نداره با اون که میگه که یک مهره زنجیر. تو اگر فقط وحدت رو حس کنی، درونت حس کنی، کل زنجیر پاره شده است.
یا مثلا ملامت نکنی.
احسان.
ایشون هم در ادامه همینطور نوشتن که مثلا میگویید اگر مقایسه نکنیم کار تمام است.
احسان. یا مقایسه نکنیم یا ملامت نکنیم.
اگر خود رو ملامت نکنیم کار تمام است و غیره.
خب. و هر یک از اینا یک کلیده. من میگم این مغایرت نداره با اون. اینا جزئی کاری نیست.
آقای مصطفی به نظر میرسه که کسانی که کتابای شما رو میخونن یک سری تناقضات توی کتاب پیدا میکنن، تناقضاتی که البته در محتوا نیست، در فرم و سبک بیانه.
احسن.
و چون نمیتونن با محتوا ارتباط برقرار کنن وقتی این تناقضات رو تو فرم میبینن به نظرشون اینطور میاد که گویا آقای مصطفی هم خودش نمیدونه.
مثل همین مثلا مسئله جزئی کاریش. راست میگه. خلاصونه.
با سلام خدمت آقای خدمت استاد محترم آقای محمد جعفر مصفا. سوال اول، شما میگویید ذهن هنگام کودکی توهم‌مند میشود.
از کودکی توهم‌مند میشود به دلیل القاعات محیط.
اگر اینطور باشد پس فرد چه گناهی دارد؟
خب
انسان چه گناهی دارد؟ در این صورت بهشت و دوزخ تقریبا بی‌معنا میشود. چون به نظر میرسد فرد دارای اختیار نبوده. و اگر بگویید حالا دین یا هر عاملی به شما این آگاهی را داده است که راه درست این است و راه غلط این، منطقی است. اما آن عده‌ای که آگاه نگشته‌اند و حتی از دین خبر ندارند، مانند کسانی که در مناطق بسیار دور افتاده زندگی می‌کنند، چه گناهی دارند؟ بهشت و جهنم چی میشه اون وقت؟
من فکر می‌کنم اینها رو در محتوای نامه‌ای به ندیدن می‌تونه جوابشو پیدا کنه. اولا اسلام در یک جا من دیدم که میگه که کسانی که دین برشون وارد نشده مجازات ندارن، جزای نمیشن. تو دین یعنی مثلا فرض کن که تو پشت کوه اصلا دین بهش نرسیده، تو یه جزیره دور افتاده اسمی از دین نشید. ولی اگر کسی دین شنید، یعنی ضرورت برگشت به فطرت رو دریافت کرد، حس کرد، باید تلاش کنه به عنوان کار جدی. و اگر نکنه اون وقت مجرمه. مجرم نگم مجرم، اون وقت گناه داره، قصور داره. در برابر کی؟ در برابر خودش و الله که هر دو یکی هست. فطرت خودش و فطرت الله.
یعنی به خودش ظلم کرده،
به خودش ظلم کرده. یک بعد جهنم یعنی هم در همین دنیا اکنون داره مجازات میکشه،
به روان خودش داره ظلم،
داره به هستی خودش ظلم میکنه.
همون در کسی آتش خشم. آره.
کسی که این حقیقت رو درک کرده که فطرت، خداوند فطرتی بهش داده، عواملی باعث شده که این از فطرتش دور بیفته، تقصیر خودش هم نبوده، ولی اکنون احکام دین بهش میگه پسر جان اینجوری باید برگردی به فطرتت و لازمه که برگردی. اگر عمل نکنه اینجا دیگه نمیشه گفت مادرش در کودکی مقصر بوده. درسته مادرش مقصر بوده، ولی همکنون خود این باید یک کاری بکنه و اگر نکنه تو جهنمه، اگر بکنه تو بهشتی. یک بوده بهشت و جهنم اینه.
یعنی همین کنونی بودن، اکنونی بودن بهشت و جهنم.
احسن، اکنون بودن بهشت.
یه آیه بود که اون دفعه بهش اشاره میکرد که آقای طباطبایی هم بهش اشاره کردن و گفته بودن که این آره؟ زمانه ما امکان داره فهمش رو نمیتونه بفهمه.
آره؟
این رو
آره؟
که
علامه طباطبایی در این کتابی، من اینجا همه ندارمش، جایی هست، یه نفر از علامه طباطبایی سوال میکنه که نظر شما راجع به معاد چیه. اینو علامه طباطبایی تو کتابی داره که من دارم الان کتابشو، این مطلبش اینه که میگه به نظر ما حیات دنیا دو جنبه داره، یکی جنبه ظاهری جنگی، یکی جنبه باطنی. جنبه باطنی همون است که ما آن را معاد می‌نامیم. خیلی معنای ظریف و عمیقی داره. اون وقت جنبه باطنی معمولا کرشنامورتی کلمه بیاند رو به کار می‌بره به جای باطن. بیاند یعنی ماورا، ماورا و ایجاد.
قرآن کلمه غیب رو به کار می‌بره.
غیب، احسنت. آره.
آقای مصطفی، از حضرت علی هم یک جمله نقل شده که فکر می‌کنم میشه همین معنا ازش استنباط کرد. اونجا که میگن که خدای گیرم که آتش جهنم رو تحمل کردم، دوری تو رو چطور تحمل بکنم؟ اگر ما دوری از خدا رو به دوری از فطرت تعبیر بکنیم، در واقع به این معناست که دوری از فطرت همون جهنمه.
میگه که خدایا من حاضرم حتی این عذاب جهنم رو تحمل کنم، ولی دوری تو چی؟ این خیلی معنا داره. یعنی حضور، ضرورت حضور. حضور در چی؟ در فطرتت. فطرت یعنی چی؟ یعنی الله.
نوشتن سوال دومشون: با توجه به گفته های شما در کتاب نامه‌ای به ندیده ام، اینطور به نظر میرسد که در دعا نیز مخاطب باطن فرد است. اگر اینطور است، خود آن باطن چیست؟
خیلی روشن نیست. به نظر شما روشنه؟ افلاطون.
من فکر میکنم منظورشون، حالا من حدس میزنم، اینطور باشه که من دارم با یه چیزی با کسی صحبت میکنم، اون چیز، اون کس چیه؟
من صحبت نمیکنم. من تمام اینها رو کیفیت‌های شنیداری میدونم. مثلا یک دعا خود نمازه و کیفیت شنیداری داره. یا زمانی که من میگم که خدایا منو به خودم واگذار نکن، یعنی به خود هویتیم واگذار نکن، خدایا منو به حضور خودت بپذیر، این یک نوع یاداوریه به درون خودم که چقدر لازمه من حضور پیدا کنم، حضور در ساعت ذات احدیت.
ببینید، چیزی که به عنوان نماز و دعا به ما یاد دادن غالبا تو فرهنگ ما هست، یه ارتباط با یک کس، یک چیزیه. یعنی آره. به ما اینطوری یاد دادن که به قول مدرنا میگن دیالوگه، یعنی یه چیز دوتاییه. یعنی یه من هم یه کسی یا چیزی که دارم باهاش صحبت میکنم. اما تو تعریفایی که شما میکنید اینطوری نیست. یعنی دوتا چیز نیستن تو این احسن. رابطه
دوتا نیست، دو پدیده نیست، یگانگیه. تا زمانی که دوتا هست باطله. اگر من یه مصفا قائل بشم، یک خدا، اون خدا با صاحب توهمات مصفای